سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که به برنامه پرتو نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان ذوالقرنین و کوروش خدمتتون عرضه می‌کنیم. این یکی از بینندگان عزیزمون از ما سوالی کردن که نظر شما در مورد کوروش چه هست، که ایشون خب به هر حال یکی از نامدارترین پادشاهان ایرانی هست و آنچه را که تحت عنوان منشور حقوق بشر عرضه کرده شاید از اولین بوده که در دنیا مطرح شده، و در ارتباط با اون خواستن ببینن شخصیتی که در قرآن به عنوان ذوالقرنین ازش استفاده میشه، آیا این همان کوروش هست یا نه؟ سوال جالبی است. ما هم در این برنامه صحبتی در این مورد نکردیم، فکر کردیم که مناسب باشه آقای بازرگان تشریف بیارن اینجا در ارتباط با این مسئله‌ای که فعلا ما دست بهش نزدیم، فراهان صحبتی بکنیم و ببینیم نکاتی که هست، سوالاتی که مطرح هست در پاسخی برای بینندگان عزیز عرض کنم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خدای خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی و تشکر از بیننده‌ای که با این سوالی که طرح کردند به هر حال ما رو به عرضه چنین برنامه‌ای واداشتن. سوال اصلی اینی که کوروش کبیر که برای همه هموطنان شناخته شده است، چه ارتباطی با ذوالقرنین که در قرآن داستانش آمده داره؟ آیا اینها یکی هست یا نه چنین ادعایی شده؟ در قرآن داستانی به نام ذوالقرنین از آیات 83 تا 99 سوره کهف سوره 18 قرآن اومده به عنوان یه پادشاه دادگری، یه کسی که امکانات زیادی خدا در اختیارش گذاشته بوده و به شرق و غرب عالم رفته و عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز رو، احسان رو در واقع گسترش داده. ولی در تاریخ مکتوب نام ذوالقرنین هیچ جا نیامده. خب طبیعتاً تا حدودی که تاریخ گواهی میده مردم انتظار دارن بدونن آیا کسی با این نام هست یا نیست. ولی از ویژگی هایی که در قرآن درباره ذوالقرنین ارائه شده، وقتی اونها رو بررسی میکنیم میبینیم بیش از همه با زندگی کوروش کبیر انطباق پیدا میکنه. در گذشته خیلی ها تصورشون این بود که یکی از پادشاهان چین که خب در یه دوران گذشته تاریخ فتوحاتی هم داشته، اون میتونه شاید همون موردی که قرآن اشاره کرده. بعضی ها گفتن یکی از پادشاهان یمن بوده و مشخصاتی از او ارائه دادن. تا یه دورانی فکر میکردن اسکندر مقدونی هست، اونم به شرق و غرب عالم رفته، چون در این آیات سوره کهف از فتوحات اون پادشاهی که ذوالقرنین هست در شرق و غرب عالم نام برده. ولی هیچ کدوم این نمونه‌هایی که ارائه دادند انطباق درستی پیدا نمی‌کنه، چون قرآن از ذوالقرنین به عنوان یک پادشاه عادل، دادگستر با سجایای اخلاقی بسیار عالی که بی‌نظیر به نظر میرسه، در طول تاریخ کمتر پادشاهی داشتیم که همه دربارش به نیکی یاد کنن. خب ما ایرانی‌ها که مورخ در اون موقع نداشتیم، درباره برحال کوروش مورخین یونان نوشتن. یونانی ها با ما خیلی سابقه خوبی نداشتن، ایران و یونان ما دائما در حال جنگ با هم بودیم. ولی جالبه که 4 تا از بزرگترین مورخین یونان به خصوص هرودوت اون چه که راجع به کوروش نوشتن اصلا آدم حیرت میکنه. اگه حالا ایرانی ها نوشته بودن میگفتیم خب بالاخره هر ملتی از پادشاهانش بزرگانش تجلیل میکنه، ولی در واقع دشمن مخالف چنین گواهی داده. همه اونها به طور عجیبی از سجایای اخلاقی کوروش و اینی که چقدر عادلانه رفتار میکرد، اصلا هدفش کشورگشایی به اون معنا نبوده که رسم روزگار بوده، بلکه ایجاد امنیت در مناطقی بوده، سر جای خود نشاندن ظالمان بوده، به داد محرومان رسیدن بوده و انقدر خوب معروفیت پیدا کرده که حتی حکومت حتی بابل هم آمدن بدون مقاومت تسلیم شدن. به نظر میرسه چون در این آیات سوره کهف هم اون چی که مطرح کرده هم فتوحات او در شرق و غرب هست و هم اخلاقیات فوق‌العاده که ذوالقرنین داشته. فکر کنم برای اولین بار حدود سال 1342، حدود 50 سال پیش، برای اولین بار در هندوستان یک دانشمند بزرگ هندی، مولانا ابوالکلام آزاد، محی الدین ابوالکلام آزاد، که شخصیت فوق‌العاده معروف و برجسته‌ای در هند بود، از مسلمانان هند که اتفاقا بعد از اینکه هند از انگلستان استقلال گرفت اولین وزیر فرهنگ هندوستان شد، یعنی همچی شخصیت برتر، با گاندی روابط خیلی تنگ و تنگ داشت. دو تا از شخصیت برجسته که گاندی بوده که همین عبدالکلام آزاد بودیه. برحال این آدم محقق بزرگی هم بود، تفسیر قرآن هم نوشته، ده ها کتاب نوشته و هم تحصیل کرده و هم فوق العاده محقق. اون برای اولین بار اثبات کرد که ذوالقرنینی که در قرآن آمده همون کوروشه. بعد ده ها دلیل و شاهد و نمونه ارائه کرده در اون کتابش. بعد از اونم اتفاقا در ایران مرحوم صدر بلاغی، ایشون هم کتاب به نام قصص قرآن نوشت، او هم در اون کتاب اثبات کرده با مثلا شواهدی که در اون نقاط مختلف، فتوحاتی که شرق و غرب بوده، اون چیزی که قرآن گفته نشون دادن که با کوروش انطباق پیدا میکنه. مفسرین بزرگ ما علامه طباطبایی اون تقریبا تایید کرده که بیشترین نشانه ها که انطباق با این آیات پیدا بکنه کوروشه. بعدن دیگه حتی تو تفسیر نمونه و نمیدونم کتاب قاموس قرآن و، یعنی الان میشه گفت که بیشترین احتمال و مسلمان ها به خصوص ایرانی، حالا من خیلی خبر ندارم از مفسرین جدید اهل تسنن، بر این باورن که ذوالقرنین قرآن بیش از همه انطباق با کوروش بزرگ داره. اصلا قابل مقایسه نیست با اسکندر یا با نمونهای دیگه، کسان دیگه ای که گفتن. حالا عرض کردم اگه ما ایرانی ها اینو گفته بودیم میگفتن که خب اینا میخوان مثلا پادشاه خودشونو بزرگ بکنن، ولی این توسط هندی ها عملا انجام شده، این تحقیقات از طرف غیر شیعیان و غیر مثلا ایرانی ها بوده.
خیلی متشکرم. خب آقای بازرگان، این البته انتظاری هم نمیره قرآن اسم پادشاهان رو بیاره، مثلا کوروش که نیومده، حالا به هر ترتیبی بوده، ولی خب ذوالقرنین، ما در فارسی بعضی وقتا ذوالقرنین هم میگیم، این هم ذل، ولی قرآن عملا ذوالقرنین میگیم.
بله
درست. خب اگر اینها یکی فرض کنیم، حالا یکی باشن، اصلا ببینیم قرآن تعریف ذوالقرنین رو چی میکنه. خب یه ذل هست، یه دونم قرنین.
بله،
شاید بد نباشه که یه تعریف اولیه‌ای بکنیم که این در ذهن جا بیفته، ممکنه اصلا معنی رو، یعنی این تطابق رو بیشتر نشون بده.
بله بله. ببینید اسامی، این که الان می‌فرمایید قرآن معمولا اسم اشخاص رو نمیاره، چون اسم اگه به عنوان لفظ باشه که خب حالا چه تأثیر تربیتی داره آدم بدون اسم کی هستش. اسامی هم که تو قرآن اومده عمدتا معنا داره، مثل این میگه به زکریا بشارت دادیم، به یحیی میگه تا حالا همچی اسمی رو کسی گذاشته نشده بوده. یحیی از حیات میاد، یعنی وجود یحیی حیات بخشه برای جامعه، او احیاگر در واقع، مصلح بزرگ برای جامعه است. یا خود مریم در واقع چون وقف کلیسا، وقف معبد شده بود. یا خود عیسی مسیح، اینا معنا داره. یا خود محمد یا احمد به معنای ستوده تره، یعنی فقط یه لفظ نیست که یه اسم قشنگی باشه. اسم کوروش هم اگر میامد خب فقط یه اسم بود، ولی نقش کوروش رو یعنی در معنای ذوالقرنین مهمترین کلیدی ترین نقشی که کوروش داشته بیان کرده. ذوالقرنین یعنی صاحب دو قرن. البته قرن در فارسی به نظر ما 100 سال میاد، ولی این مطلقاً ربطی به قرآن نداره. ما تصورمون اینه قرن در زبان قرآن، در زبان عربی از قرینه، مقارن بودن، تقارن. به دوست میگن قرین چون با آدم پیوند خورده. قرن در قرآن یعنی مردم معاصر، یعنی یه جنریشن، یعنی یه نسل. مثلا میگه قوم عاد، قوم ثمود، قوم رس، اینا از بین رفتن و قرونن بین ذالک، نسل های دیگه، یعنی همچون قوم عاد و ثمود قرونن بین ذالک، قرون دیگه هم این وسط بودن. یا میگه این قوم مثلا هلاک شد و انشأنا من بعدهم قرنن آخرین، یه قرن دیگه ای پدید آمد، یعنی یه مردم دیگه که با هم مقارن بودن. ما در فارسی هم میگیم مثلا نسل قبل از انقلاب، یا میگیم نسل بعد از انقلاب. این دقیقاً معناش در زبان عربی میشه قرن، مردمی که مقارن با هم در یک زمان زندگی کردند، با هم بودن در یک منطقه. این در واقع میشه بگیم ملت، دو تا ملت در واقع به تعبیر امروزی، گرچه معنای ملت هم در قرآن فرق میکنه. معنای امروز در فارسی ملت و مردمی که در یه محدوده جغرافیاییه ما تلقی میکنیم، ملت هم در قرآن به معنای آیینه. حالا کاری نداریم از مطلب من دور نشم. معنای قرن در قرآن یعنی دو ملت، دو جنریشن در واقع، دو نسل همینطور که عرض کردن. حالا چرا کوروش ذوالقرنین شده؟ برای اینکه کوروش اول کسی بود که تونست دو تا ملت رو با هم پیوند بده. خیلی ها با هم یکی شدن، یا تونه مثلا عراق و سوریه هم با هم بودن حزب بعض، ولی از هم جدا شدن. ولی کوروش موفق شد دو تا ملت رو با هم یکی بکنه که از اون زمان تا حالا با هم بودن، هیچ وقت جدا نشدن. کوروش از پارس بود، منطقه فارس مثلا امروز ما، ایران که هنوز به اون معنا گسترش خودش رو پیدا نکرده بود. کوروش با مادها متحد شد، دو تا قدرت بودن دیگه، پارس ها و مادها. رفت اکباتان رو گرفت، حکمتان اون موقع میگفتن، همدان امروز، و ابقا کرد پادشاه ماد رو، یعنی با هم یکی شدن. نیومد بگه خب من دیگه فتح کردم، این قسمت هم مال ما هستش، خب ما دو تا یه ملت بشیم. یعنی دو تا مردم با هم پیوند خوردن. بنابراین کوروش همون ذوالقرنینه، دو تا صاحب دو تا ملت، پیوند دهنده دو تا ملت که تا انتها هم موند. اتفاقا در قرآن این کلمه قرن و قرون 20 بار اومده، هر 20 بار بدون استثنا درباره ملت هاست، درباره یه نسلی از یه ملت، نه یه ملت در طول تاریخ، اونایی که مقارن بودن. یعنی کار بزرگ و بی‌نظیری که کوروش کرد، نه تسخیر یه سرزمین، بلکه پیوند دادن دو ملتی که با سابقه طولانی مختلف بودن. این دوتا تبدیل به ایران شدن، ایران رو در واقع شکل داد از اون موقع.
خیلی متشکرم. خب این
ببخشید من اینم یادم رفت بگم، با تو فارسی هم اتفاقا مثلا میگیم ناصرالدین شاه، میگیم صاحب قران دیگه، سلطان صاحب قران. قران هم از همون ریشه قرین و مقارنه دیگه. ناصرالدین شاه در درست 30 سالگی سلطنتش جشن گرفت و از اون به بعد عنوان سلطان صاحب قران و شبیه ذوالقرنین، صاحب قران رو خودش گذاشت تو تمام مکاتبات اداریش، رسمیش و شخصی خودش. از اون موقع به بعد، چون 30 سال معمولا یه نسله، یعنی آدما حالا ممکنه 20 25 سالگی ازدواج بکنن، ولی متوسط در سن 35 سالگی یه نسل جدید به وجود میاد. اینی که ناصرالدین شاه هم طور که میدونیم 50 سال سلطنت کرد، یعنی عملا به دو نسل حکومت کرد ناصرالدین شاه. اینکه از 30 سالگی که معمولا در فارسی هم 30 سالو میگفتن در واقع یه نسل، به طور طبیعی متوسط 30 ساله، این ما در فارسی 100 سال میگیم، ولی واقعیتش اگه به معنای جنریشن نسل بگیریم، ناصرالدین شاه بر دو نسل، ولی کوروش این دو نسل رو، دو نسل مختلف رو در واقع، دو قرن مختلف رو با هم یکی کرد.
درست. خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما حالا این یک وجهه به اصطلاح این تطابق ذوالقرنین و کوروش است و دلیلی که شما دلایل قرآنی آوردید که اون رو نشون میده. شما در قبل اشاره کردید به این آقای ابوالکلام آزاد.
بله.
درست. خب ایشون به نظر میاد استنادی که داشته نسبت به این تطابق از به اصطلاح آثاری هست که از یهود به باقی مانده.
بله.
و اونها هم از پیشبینی هایی بوده که به اصطلاح پیامبران یهود کردن که ما قومی بودیم احتیاج به کمک داشتیم و کسی آمده از بابل که آمده و به اصطلاح این حالت قوچی داشته، شاخی داشته.
بله.
و برای نجات ملت ما آمده، حالا کلاخودی بوده که دوتا مثلا درسته. شاخی توش داشته. یعنی این حالا این با اون چی که شما گفتید یه مقدار متفاوته،
یعنی تعارضی نداره. من گفتم که اینی که چرا ذوالقرنین همون کوروشه، برای اینکه کوروش دوتا قرن رو با هم متحد کرده. ذوالقرنین، قرنین در زبان عربی یعنی دوتا قرن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو ملت. این خب تو تاریخ عرض کردم کم سابقه بوده کسی چنین کاری بکنه. بله، اون چیزی که تا حالا گفتن که چرا ذوالقرنین همون کوروشه، عمدتاً به اصطلاح سخنانی که در تورات اومده. میدونین در چندین جای قرآن درباره کوروش این سخن اومده، هم در دانیال، در اسفار اشعیا هستش، ارمیا هستش، به وضوح در واقع به عنوان خوابی که یکی از پیامبران بنی اسرائیل دانیال دیده بود. چون میدونید بنی اسرائیل اسیر بودن، برده بودن. بخت النصر، اون حکومت مقتدر بابل، وقتی که رفت اورشلیم رو خراب کرد، اونجا رو غارت کرد و یهودی‌ها رو هم اسیر گرفت، اینا رو برد در بابل به عنوان اسیران. اینا 58 سال اگه اشتباه نکنم اینا اسیر بودن. بنابراین یه قومی که در اسارت برده شده، خب دائما آرزوشون، آرمانشون آزادی از اسارت، از دوران بردگیه. یعنی درست مثل دوران قبل از موسی که اسیر در مصر بودن، بار دیگه اسیر شده بودن. خب جز رؤیاهای دانیال بردن که او خواب دیده بوده در رؤیا که ما رو یک سرداری از شرق، از مشرق زمین ظهور خواهد کرد، او نجات بخش ما خواهد بود، که یهودی ها او رو مسیح تلقی می کردند، به اصطلاح شبان خدا می دونستند، که اون که منتظر او بودن. خوابی دیده بوده دانیال که یه قوچی، این قوچ که یه شاخ به جلو داره، یکی به شاخ عقب، که شرق و غرب عالم رو شخ می زنه و این خواهد آمد. یعنی در ذهنیت یهودیان بنی اسرائیل منتظر یه همچین به صلاح نجات دهنده‌ای بودن. حالا تو فرهنگ اون موقع قوچ نقش مثلا یک حیوان نیرومند رو داشت. این انتظار اونها داشتن. وقتی هم که کوروش پیدا شد و کوروش هم ظاهرا در کلاه خودش مثلا یا تاجش دو تا برجستگی داشته و اونم شرق و غرب عالم رو تونست فتح بکنه، گفتنی همونه. در واقع تعویل رؤیایی رو که دانیال دیده بوده، گفتن این همونه که ما سالیان دراز منتظرش بودیم. و در واقع این خواب بنی اسرائیل بوده. مشخصاتی هم که اتفاقا از کوروش بعدن پیدا شد در دشت مرغاب ایران، حدود 50 کیلومتری استخر که مرکز و پایتخت ایران در اون دوران هخامنشی بوده، یه مجسمه هم پیدا کردن، این دوتا برجستگی در کلاه خودش مثل دوتا شاخ بوده. گفتن خب اینم یه دلیل دیگه، این که خب قرآن میگه ذوالقرنین، قرن رو به معنای شاخ گرفتن این مفسرین. البته در زبان عربی، میدونی زبان عربی مشتقات متعددی داره، یه واژه ممکنه به 20 تا 30 تا معنا باشه، ولی به جایی که سراغ خود قرآن برن معنای قرن رو از قرآن بگیرن، رفتن سراغ یک به اصطلاح مشتقات بسیار نادر زبان عربی، چون انقدر براشون بدیهی بوده که خب توی اشارات اسفار توراتی آمده اینا، مجسمه کوروش هم که خب این دوتا شاخ بوده، پس این همانه دیگه در واقع. و به خصوص بله، همطور که عرض کردم، مطلقا در قرآن قرن به معنای شاخ نیست. 20 بار که کلمه قرن آمده، همه جا به معنای جنریشنه، مردم یه ملت، بدون استثنا مطلقا به معنای شاخ نیامده. من نمیخوام بگم اونو ابطال کنم، میخوام بگم یه دلیل قوی‌تری از نظر قرآن هستش که ذوالقرنین همون کوروش بوده. یعنی این یه چیز اضافه من دارم میکنم که ندیدم کسی بیان کرده باشه اینو. یعنی به قرآن مراجعه کنیم خیلی روشن‌تر نشون داده میشه تا اینکه حالا مثلا به گفته‌های ملت‌های دیگه. اینا رو در واقع اسرائیلیات بهش میگن. اسرائیلیات، ببینید وقتی اسلام ظهور کرد در عربستان، خود عربای اون دوران که سوادی نداشتن، خط نمی نوشتن، یهودیای قوم به هر حال با سوادی بودن، فرهنگ داشتن، یه ملتی داشتن، داستان انبیای خدا رو می شناختن، اون عربا که بت پرست بودن. در اون آغاز تعدادی از این یهودی ها مسلمون شدند. خب اینا یک فرهنگ برتری داشتند، اینها تاریخ انبیا و اولیا خدا رو می شناختن. وقتی مسلمون شدن، همراه خودشون این فرهنگ رو هم آوردن. در قرآن چیزی از این سخنان نیست. بسیاری از مطالبی که امروز در تفسیرهای قرآن هست مطلقاً ریشه قرآنی نداره. اینا بهشون اصطلاحاً میگن اسرائیلیات، یعنی فرهنگ قوم بنی اسرائیل، اونا که واقعاً مسلمون شده بودن، وارد کتابای تفسیر اولیه مسلمون ها شده و پله پله اون تفسیرها مدل تفاسیر بعدی شده. از جمله یکی همینه که ذوالقرنین شاخ داشته و کوروش هم شاخ داشته. یعنی از یه خوابی که هزارهای پیش یک پیامبر بنی اسرائیلی دیده، تو خوابش که خواب دیدم یه قوچی میاد، تعویل اون خوابو یا تعبیر اون خوابو گفتنی همون کوروشه و هم دیگه اینو تکرار کردن. یعنی یه قول مشهوری وقتی گفته میشه و بزرگانی هم در یه دوره تاریخی بگن، دیگه همه دیگه تسلیم میشن. مگه میشه اینطور نباشه؟ فلانی حرفو زده. تو حوزه های علمیه ما هم همینطوره. کسی جرئت نداره حرفی که مثلا شیخ الطائفه گفته، حرفی رو که مثلا کی گفته کی گفته، یه طلبه‌ای بخواد رد بکنه. یعنی تو میخوای در برابر مثلا فلان فقیه عالی قدر بگی عقل من بیشتر میرسه. یعنی این به اصطلاح شاخدار بودنم هیچ دلیلی نیست. چه بسا این مجسمه هم که در دشت مرغاب از کوروش پیدا شده، قرن‌های بعد با اون تصوراتی که اون مردم داشتن ساخته شده، نه قبل از کوروش. یعنی تحت تاثیر این فرهنگی که از مثلا اسفار تورات گرفته شده، ممکنه مال 500 سال پیش بوده، در حالی که کوروش حدود نیمه قرن ششم قبل از میلاده، یعنی 2000 حدود 600 خورده سال پیشه. بنابراین کتابتی نبوده، چیزی وجود نداشته. و عرض کردم ما ایرانی هم که چیزی ننوشتیم راجع به کوروش. مورخین یونان اونم 50-60 سال 70-80 سال بعد نوشتن، البته خیلی جامعه جالبه، ولی منظورم اینه که خیلی با ظرف قاطع 100% نمیشه گفت اون چیزی که راجع به کوروش دارن میگن دقیقاً همونطور اتفاق افتاده با اون جزئیات. کلیاتش البته بحثی نیست، اما مبرخ دیگه، مبرخان بعد از 60-70 سال از سینه به سینه اقوال یه چیزایی رو میشنبن.
خیلی متشکرم. حالا این به نظر میاد اون چی که شما برداشت کردید با قرآن یه مقدار تطابقایی وجود داره، حالا اون رو بذاریم کنار، نگاه بکنیم ببینیم که خب در تاریخ شما اشاره کردید به فتوحات کوروش، مشخص هست در نوشته شده هست. ببینیم قرآن چه اشاره میکنه به فتوحاتی که ذوالقرنین کرده و شاید اینا باز کمک بکنه به این تطابق.
بله، یعنی هر دو شدیه، یعنی هم عرض کنم که کوروش و هم ذوالقرنین دیگه.
بله بله هر دو تاشون.
بله خب اون چیزی که تو قرآن میگه اول میگه که خب ذوالقرنین امکانات خیلی زیادی در اختیارش، یعنی اون چیزی که لازمه حکومت بود از هر چیزی، یعنی حالا بگیریم مثلا تجهیزات ارتشی خیلی مثلا برتر نسبت به زمانه، یه ملت یه پارچه، یه دولت با کفایت، یک رهبری که مثلا همه چیزها رو دربر بگیره. قرآن چه که میگه؟ میگه من کل شیئن سببن، از هر چیزی که لازمه یه به اصطلاح یک حکومت مدیر و مدبر و حکومت قوی بود در اختیار رو گذاشته بودیم. گذاشته بودیم اصطلاح ضمیری که خدا به خودش نسبت میده، چون همه فعل و فعالات جهان، همه قوانین از اون ناشی میشه، ولی ما به زبان فارسی میگیم همچین قدرتی پدید آمد. خب میگه که ذوالقرنین رو چی که قرآن میگه که خب لشکر ایران انداخت و به راه افتاد تا رسید به مغرب الشمس، به محل غروب خورشید، به غروبگاه خورشید رسید. میگه اونجا قومی رو یافت که گفتیم ذوالقرنین چیکار میخوای با این مردم بکنی؟ گفت که اونا که ستم بکنن، ظلم بکنن به دیگران، سر جاشون اینشونم تنبیه میکنم. اونا که آدم خوبی باشن، اهل اصلاح باشن، نهایت خوبی رو احسان به اونها خواهیم کرد، توصیه های فراوان درباره رعایت حال اونها خواهیم گفت. حالا اینجا قرآن نوشته که ذوالقرنین رفت تا رسید به مغرب الشمس، به محل غروب خورشید، مغرب الشمس. وجدها، خورشید رو به گونه ای دید، احساس کرد که تقرب و فی عین همه، خورشید غروب میکنه در یک دریایی، همه یعنی تیره. بعضیا دیدم که به استهزا گرفتن که مثلا قرآن چه حرف مثلا غیر علمی رو داره میزنه، این 100% خورشید که تو جایی غروب نمیکنه. حتی یه جایی شنیدم یه کسی میگفت که تو قرآن نوشته که خورشید رفت تو چاه غروب کرد در یه چشمه گلالود، در حالی که توجه نکردن که نگفته تو چشمه، نگفته در چاه. میگه ذوالقرنین رفت تا به کجا؟ تا به منتها الیه، سرزمینی که امکان داشت که بره جلو، دیگه خورشید غروب کرد. کجا غروب کرد؟ فی عین همه، عین هم چشمه است، هم دریاست، همه چی. شما الان نقشه جهان رو جلوتون بذارید، سرزمین مثلا ایران رو در نظر بگیریم، ببینیم به سمت غرب یه نفر از غرب ایران بخواد بره تا کجا میتونه بره؟ تا انتهای ترکیه است. به ترکیه که میرسیم قسمت شمالش دریای سیاهه. دریای سیاه از طریق تنگه بسفور، یک تنگه بسیار باریکه که 30 کیلومتر عرضش هم بیشتر نیست، عرضش هم حدود 700 متر و تا مثلا 1 کیلومتر هم بیشتر نیست. یعنی آسیا از اروپا کاملا جداست، یعنی بالا دریای سیاست به دریای مرمره، دریای مرمره از طریق تنگه داردانل به دریای اژه، از دریای اژه پایین هم مدیترانه است. یعنی ذوالقرنین میره جلو، به کجا میرسه؟ به بلک سی، به دریای سیاه. دریای سیاه چیه؟ میگه فی عین همه، دریای سیاه. یعنی دقیقاً اون چه که داره میگه، شما ترکیه ای، اگه من متاسفانه یادم رفت بگم یه نقشه ایم اگه تهیه بکنید خدمتون نشون بدم، حالا هر کسی تو خونه یه نقشه داره، اطلسی داره، میتونین ببینید. ترکیه فعلی رو توجه بهش بکنید، منتهی الیه آسیاست. هیچ راه خشکی دیگه از این طرف، مگر کسی از سیبری اون قسمت‌های بالا بره، ولی هیچ راهی دیگه با اروپا نیست. این ترکیه که تمام میشه، استانبول نصفش تو این وره، نصف اون طرفه، فقط از طریق پل دارن میرن دیگه. حالا ذوالقرنین که نیرو دریایی نداشته، میرسه جایی که خورشید غروب میکنه، کجا؟ تو دریا. کدوم دریا؟ دریای سیاه، بلک سی، که الان هم هست. قرآن هم همینو داره میگه، فی عین همه، همه یعنی سیاه، یعنی تاریک. حالا چرا تاریک، چرا دریای سیاه میگن، من نمیدونم چرا دریای مرمره گفتن پایین تر، و چرا اون قسمت بالا حتما آبش دیره تره و حالا کفش مثلا نمیدونم دلیلش چی هستش. به هر حال قرآن اینو داره میگه که تا اونجا رفته، یعنی تا منتها الیه غربی ایران حرکت کرد، دیگه براش امکان نداشت که بره ایران فعلی. اما کوروش چیکار کرد؟ دقیقاً کوروش هم در قسمت غرب تا همینجا رفت. کوروش البته نمیخواست بره به جنگ جایی رو بگیره. کوروش وقتی که با ماد یعنی فارس رو، پارس رو، قوم پارس رو با قوم ماد یکی کرد، یه قدرت بزرگی تو منطقه پدید آمد. این قدرت ماد قبلا با دولت لیبی با هم متحد بودن. اتفاقا پادشاه لیبی هم برای اینکه اتحاد خودش رو با ماد تقویت کرده باشه، خواهر همسر خودش رو فرستاده بود که زن پادشاه ماد بشه، یعنی یه پیوند خانوادگی برقرار کرده بودن. اینی که کوروش آمد یه اتحاد جدیدی برپا کرد، اونا به شدت نگران شدن و حمله کردن به ایران. مدت‌ها در واقع این معاصره طول کشید، به زمستان هم کشید، دیگه اونا مجبور شدن تو سرما برن. باور نمی‌کردن که کوروش به جایی که برگرده به مملکت خودش، حالا او بیاد جلو. یعنی کوروش حرکت کرد، رفت به سمت غرب. لیدیا رو، الان ترکیه فعلی رو اگر در نظر بگیرین، اسمش لیدیا بود، حکومت لیدیا بود، ساردیس، سارد یا ساردیس در واقع پایتختش بود. لیبی این کشور رو فتح میکنه کوروش. تا کجا؟ دوربرش هم آب دیگه، دریای سیاه، پایین هم مدیترانه، این وسط هم دریای مرمره و دریای اژه. جالبه که وقتی که کوروش فتح میکنه لیدی رو، سرداری که کروزوس سردار لیدی بود که تازه ایران آمده بود معاصره بکنه، میخواسته او فتح کنه، کوروش رو ابقا میکنه در کار خودش، یعنی در واقع به عنوان پادشاه اونجا میذاره. این خیلی جالبه، حتی تبدیل یکی از باوفاترین سرداران خودش میکنه کوروشون رو. انقدر این حسن رفتار کوروش تأثیر میبخشه تو منطقه که با فاصله کوتاهی حکومت بابل هم بسیاری از افسرهای عالی رتبهش، بسیاری از مردم تمایل پیدا میکنن که اونام بیان برین در این اتحادیه. یعنی کوروش بابل رو تقریبا بدون مقاومت، به جز یه گروه به اصطلاح شاهی که دو سه روزی مختصر مقاومت میکنن، قدرت بزرگ اون زمان بابل بدون خونریزی، بدون جنگ اونم میپیونده. جالبه که کوروش شاه بابل رو هم ابقا میکنه. این خیلی عجیبه که این اسم شاهنشاه گذاشته بوده. معمولا هیچ شاهی هیچ قدرتی رو به جز خودش تحمل نمیکنه، همیشه یکیه، حکومت های مطلقه است دیگه. ولی کوروش که گذاشته بود شاهنشاه، یعنی حکومت فدراتیو را برپا کرده بوده، یعنی نیومده جایی که بره از بین ببره و زیر چتر خودش قرار بگیره، فقط یه نظام برتر، یه حکومت در واقع چیزی مثل فدراسیون مانند در واقع به همه شخصیت اقتدار میداده و این میپیچه این شهرتش در واقع. به سودی میتونه در واقع حکومت‌های مجاورش رو، سوریه رو و مناطق دیگر رو هم در واقع زمیمه بکنه به این اتحادیه بزرگی که پدید آمده بوده. برای من نظر قرآن دقیقاً اون چیزی که راجع به ذوالقرنین گفته که میرسه به منتها الیه غربیش که دیگه خورشید در خاک غروب نمی‌کرده، خورشید در دریای سیاه غروب می‌کرده، عیناً کوروش هم فتوحات غربیش به همینجا رسیده دیگه. البته اینم ببخشید یادم رفت بگم، کوروش رو نیرو دریایی نداشت، تجربه نداشت، نمیتونست جلوتر از اون بره. بعدن در زمان به اصطلاح کمبوجی هم مثل این که تلاش کرد، ولی زمان داریوش که شد نیرو دریایی ایران تونست درست بکنه که بره جلو، که اون طرف دریای اژه یونان دیگه، که با یونان درگیر بشه. خشایارشاه هم خواست این کار رو بکنه که از اون تنگه داردانل عبور بکنه، اون را مثل این که 2.5 کیلومتر بیشتر ارزش نیست، دوچار طوفان شد لشکر ایران، مثل نیرو دریایی ایران که همشون از بین رفتن و خشایارشاه به سختی در واقع یک ارتش بسیار نیرومند و همه رو به کشتن داد و دیگه شکست خوردیم اونجا دیگه.
خیلی ممنون آقای بازرگان، شما درست به درستی اشاره کردید در مورد این آقای کروزوس به اصطلاح پادشاه لیدیا لیدیا این همون غرب چیز بوده دیگه، غرب ترکیه فعلیه.
بله بله.
حالا بیایم شما مختصر اشاره به اخلاقیات کوروش در ارتباط با موقعی که رفته با این آقای کروزوس به اصطلاح پادشاه لیدیا بوده اشاراتی کردید، ولی ببینیم که کلن این قرآن از این چیز به اصطلاح سجایای اخلاقی کوروش حالا ذوالقرنین چه چیزی رو مطرح میکنه، چه چیزهای قابل توجه هستش؟
بله خب در مورد کوروش که خب برای ما روشنه که در واقع نیامد سرکوب بکنه، دستگیر بکنه، اعدام بکنه، بگه شما آمده بودین میخواستین پارس و ایران رو بگیرین چکار کنین، حالا ما انتقام همین رو میگیریم، کاری که داعش و اینا هم امروز دارن میکنن، این جنگای فرقی که اتفاق افتاده. ولی نه، کروزوس رو سر جای خودش قرار میده با عزت و احترام و جزء به سلام تشکیلات در میاد. کروزوس از اون به بعد سردار خود کوروش میشه دیگه، در واقع در بسیاری از فتوحات شرق هم فرماندهی با خود کروزوس بوده، یعنی خیلی راحت جذب میکنه اون رو به جایی که در مقابلش قرار بگیره. جالبه که عرض کردم هم وقتی که بابل رو هم فتح میکنه کوروش، خب شاه بابل رو هم در واقع ابقا میکنه، حتی یک سال بعد میمیره پادشاه بابل، براش عزای عمومی کوروش قرار میده و خودش شرکت میکنه در اون مراسم، یعنی این احتراماتی که توی اون جامعه بوده. و یهودی ها رو آزاد میکنه، یهودی هایی که 58 سال اونجا اسیر بودن و اینا رو میفرسه به فلسطین به اورشلیم و خرج سفرشون رو میده و خرج تعمیر اون ساختمان هایی که از بین رفته بوده، حتی جواهراتی که در اون هیکل سلیمان بوده و غارت شده بوده توسط بخت النصر، همه اینا رو هم از اون خزانه حکومتی بر میگردونه. برای مردم همه عجیب بوده که معمولا پادشاه ها که همچین کارهایی نمی کنن. این چه جور پادشاهی که به این جنبه های اخلاقی آزادسازی مردم اسیرا رو رها کردن میپردازه. اون چی که قرآن هم در مورد ذوالقرنین میگه دقیقا همینه که خب تو چیکار میخواد بکنی با این مردم؟ میگه خب اونا که ظلم و ستم کردن به هر حال آزاد نمیذاریم که هر کاری بخوان بکنن، ولی اونایی که نه اهل ظلم و ستم نیستن میگه اینا رو سنقول له من امرنا یسرن، ما در فرمانمون نهایت تسهیلات رو نهایت خوبی ها رو به اینا میگیم، اینها رو جزاء حسنا، حسنا مبالغه حسنه، به شدت بسیار به اینا نیکویی خواهیم کرد. یعنی خب همین شیوه رو هم اون چه که قرآن از ذوالقرنین میگه در واقع همین سیاسته. البته خب که قرآن که کتاب تاریخ نیست که خواسته باشه حالا جزئیات بگه، به طور اجمال کلی میگه این همچین فرمانی در حسن رفتار با ملت که حالا اسم ملت هم نیست، ما میگیم امروز اسمش لیدیا، حکومت لیدیا، ولی قرآن که وارد این جزئیات نمیشه، اون جنبه های اخلاقی و انسانی رو، پیام ها رو مطرح میکنه.
خیلی متشکر، اشاره کردیم. ما میدونیم آقای بازرگان که کوروش به سمت شرق هم رفت، شاید طرف هند و شاید شمال غربیش هم به اونجا هم رسیده بود، نمیدونم حالا تا مغولستان هم ممکن، مغولستان فعلی به اصطلاح. حالا میخوام ببینیم این ذوالقرنینی که در قرآن اشاره شده اشاره به این جهت هم کرده، میخوام یه کاری کنیم که نعل به نعل بشه این جهت،
پله پله چه دور بریم. بله بله. خب نظر کوروش که ما خب میدونیم، کوروش بعد از اینکه لیدی رو در غرب فتح کرد، حالا خودش البته اول برگشت اکباتان، یه مقداری شورش های اونجا بود و بعد ادامه داد به سمت شرق رفتش. تاریخ هم گزارش میده دونه دونه شهرهایی که لیستش هم تمام هست که پله پله. البته ایران اون موقع که قسمت های فارس بوده، ولی قسمت های شمالی رو یعنی در واقع زیر مازندران و از گرگان و بعد جایی که الان امروز به عنوان تاجیکستان میگن، قرقیزستان و ازبکستان و همه این قسمت ها رو حرکت میکنه بر حسب اون چه که در تواریخ گفتن تا قسمت‌های شمال غربی هندوستان جلو میره، یعنی تا به سد در واقع هیمالیا، به سلسله جبال هیمالیا ارتفاعات اونجا میرسه و قسمت شمال ارتفاعات هیمالیا هم که دیگه دشت گوبی هست دیگه، منطقه فکر میکنم بزرگترین دشت جهان باشه صحرای گوبی که مغول‌ها و اینا در واقع بیشتر اون طرف بودن. یعنی همینطوری که به قسمت غرب وقتی رفت به بنبست رسید، به دریا رسید، از اون طرف انقدر پیش میره که دیگه به موانع طبیعی باز اونجا میرسه. این رو خب گزارش تاریخ درباره کوروش دیگه، یعنی دیگه اصلا دیگه ارزش نداشته، صرف نمیکرده که آدم بخواد اون قسمت‌های مرتفع رو جلو بره. یعنی حتی اسامیشون هم نوشتن تو کتابای تاریخ ما که تا کجا رفت کوروش. اتفاقاً تو قرآن هم درباره ذوالقرنین همینو میگه، بعد میگه ثم اتبع سببا، بعد رشکری دیگه ایران انداخت به راه افتاد تا رسید به مطلع الشمس، قبلا گفته بود به مغرب الشمس، به مغرب خورشید در سرزمینی که به صلاح امکان داشته، حالا میره تا جایی که دیگه جلوتر از اون نمیشده رفت در شرق. میگه وجدها تتلو علی قوم لم نجعل بینها و بینهم سترن، به مردمی میرسه که در برابر خورشید ستری نداشتن، پوششی نداشتن، یعنی به مردم چادرنشین، مردم به اصطلاح بدوی اولیه. شاید امروز ما تعجب بکنیم بگیم کجا اینا، ولی تاریخ این 2600 سال پیشه، 26 قرن حدوداً پیش مردمانی، حالا آیا اینا در اون صحرای گوبی بودن یا مثلا در مناطقی که شما تو این مسیرم تو نقشه ببینید، خیلی سحاری برخورد میکنیم. اون چیزی که قرآن هم میگه رسید به مردمی که اینا فاقده به اصطلاح ستر و اینا پوشش بودند. دقیقاً حالا نمیدونیم، قرآن هم که عرض کردم نمیخواد جزئیاتو بگه، یعنی یک گزارشی که چگونه اون به شرق و غرب عالم اون روز در این منطقه‌ای که به اصطلاح بودن رفت. هم کوروش در واقع همین کارو میشه کرد، یعنی کرده و میشه این دوتا رو انتباه داد، و همین نشانه‌های کلی که قرآن گفته ذوالقرنین رو میشه از این جهت هم گفت که عین همون کاری که کوروش کرده تو اون جهت رفته.
خیلی ممنون آقای بازرگان. نکته دیگه خب در مورد کوروش این هست که همیشه مدافع مظلومین هم بوده، کسی که مورد تجاوز قرار میگیرن. مثل اینکه داستانی هم هست که به اصطلاح قومی بودن که مورد تجاوز قرار میگرفتن و این سدی ساخته، سد بزرگی داده، دستور داده ساختن که جلوگیری بکنه از حمله اون متجاوزین به این قومی که همیشه مورد تجاوز قرار می. میخوام ببینیم آیا یه همچین مثالی هم باز وجود داره که ما رو هدایت بکنه به این نکته تاریخی از ذوالقرنین.
بله، تو همون آیاتی که عرض کردم، مجموع آیاتی که تو سوره کهف از آیه 93 تا 98 باز یه سفر دیگه ذوالقرنین رو نشون میده. میگه باز حرکت کرد تا رسید به مردمی که اینا آمدن پیش ذوالقرنین، چون دیده بودن اون اقتدار و اون تشکیلات و ارتش و تجهیزاتی که داشت، گفتن که قوم ان یعجوج و ماجوج، قوم یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، فساد دارن میکنه، غارت میکنن، خونریزی دارن میکنن، هل نجعل لک خرجن، میشه ما هزینه‌شو بدیم، خرجشو بدیم، الا ان تجعل بیننا و بینهم سدن، که بین ما و بین اونا سدی رو بسازی. حالا مفصل این آیات که سلیمان میگه که امکاناتی که خدا در اختیار من گذاشته، من احتیاجی به مزد و پاداش شما ندارم، شما مواد اولیه بیارید، سنگ و من کمک بدنی بکنید، در واقع نیرو بدین به من، و سنگ آهن بیارید. و سنگا رو نشون میده که بین دو تا تنگه به اصطلاح کوه بوده و بین اینا سنگا رو قرار میدن، بعد میگه فن فخوفیه، در واقع آتش بیارید و در واقع ذوب میکنه، و بعد میگه حالا مس بیارید، افرق علیه قطرن، مثلا چون آهن در معرض به اصطلاح هوای بیرون زنگ زده میشه دیگه، یعنی پوشش مس یا آلیاژ مانندی در واقع درست میکنه، یه سد بزرگی که جلوی نفوذ اینا گرفته بشه. ها خب همه میدونیم این اصطلاح یعجوج و معجوج که اومده تو قرآن، این تو تورات هم هست، میگه یاگوگ و ماگوگ، که چون عربا گاف ندارن جیم گفتن، در زبان یونانی هم گاگ و ماگاگ، یعنی دو تا قوم بسیار بزرگ مغول بوده، مثلا تاتارها و همه. به هر حال این رو میدونین که در طول تاریخ گذشته قرنها، صده ها، بلکه هزاره ها، دنیا زیر سم ستوران این وحشیان استپای شمال شرقی آسیا بوده. تا قرن 19 هم، قرن 19 هم میلادی دنیا گرفتار اینها بوده. خود تاریخ ایران زمین ما چند بار مورد هجوم و قتل عام اینها قرار گرفتیم. حدود 400 سال اینا حکومت میکردن بر مملکت ما. تیموریان و ایلخانان حکومت‌های بلند مدت داشتن، آمدن اینجا جا خوش کردن، موندن، سلاطینی رو در واقع شکل دادن، یه مقداری هم خب تأثیر پذیرفتن از ایرانی‌ها و تعدیل شده. خب اینا اروپا رو رفتن گرفتن، هونها، آتیلا رفت، یعنی همه جای عالم، چین و بر چی دورش رو دیوار کشیدن، یعنی همه دنیا در معرض خطر این نژاد بسیار خشن و وحشی بودن. حالا میگه در یک سفری که ذوالقرنین کرد به مردمی رسید و این مردم گفتن که ما امنیت نداریم، این اقوام امان ما رو بریدن، ما خرجشو بدیم به این تنگه ما، میتونی توی سدی بزنی از اینجا، چون تنها راه ورودشون از اون منطقه بوده. ظاهرا تو نقشه اونطوری که نشون دادن، حالا متاسفانه اگر نقشه بود خیلی ساده میشد بهتون نشون بدم، شما بحر خزر رو در نظر بگیرین، در بالا طرف غربش دریای سیاهه، بین این دوتا اون سلسله جبال کوههای آرارات دیگه، یعنی این طرف رو دریای خزر بسته، اون طرف هم که دریای سیاه، دریای سیاه هم که به دور میزنه دریای مرمره و دریای اژه و دیگه مدیترانه، یعنی هیچ راهی برای این قبایل وحشی از شمال به این منطقه به اصطلاح جنوبی وجود نداشته، از این طرف در واقع میخوام بگم غرب بحر خزر. فقط یه باریکه تنگه‌ای بوده که الانم معروف به تنگه داریال، حتی رودخانه اونجا اسمش رو سیروس گذاشتن الان. مجسمه‌هایی هم، یعنی شواهدی که این آقای عبدالکلام آزاد هندی پیدا کرده یا دیگران کتابایی که نوشته شده، کاملا نشون میدن که اونجا این اتفاق افتاده. یه تنها تنگه‌ای بوده، دو تا دیواره‌ای که قرآن میگه ذوالقرنین، اونجا در واقع دیواره آهنین با به اصطلاح تکنولوژی اون موقع ساخته. حالا در چیزای کوروش هم بعضی اشاره کردن، یه قومی به نام ارشیا یا آشیا، حالا اسمش من یادم رفته، از کوروش هم چین تقاضایی کردن که در برابر این اقوام قرار گرفتن و کوروش اونا رو کمک کرده. اتفاقا من فکر کنم این یه جد یاد به پرل، این قسمتی از این مثلا کتیبه کوروش، من این قسمتیش رو میخونم که ببینی خودش اشارهی به این در واقع کمک های به مردم و حقوق مردم میکنه. میگه که بله، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد، مزدا بالاخره اسم خداست متناسب با مردم اون موقع، ما فارسی میگیم خدا، عربا میگن الله، انگلیسا میگن گاد، یعنی در واقع خدا براش مطرح بوده. تا موقعی که مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد، هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول بکند یا نکند. کاملا تو هر جا که فتح کرده در اختیار خودشون گذاشته، همه را ابا کرده. هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که شاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم رساند، ستمگر را مجازات خواهم کرد. من تا روزی که شاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید. من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخص دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار گمارد. من امروز اعلام میکنم که هر کسی آزاد است هر دینی را میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند، مشروط بر این که در آنجا حق کسی را غصب نکرده باشد. هر شغلی را میل دارد در پیش بگیرد، مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند، مشروط بر این که لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خیشاوندانش کرده مجازات کرد. من بردهداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم. من تا روزی که به یاری مزدا خدا زنده هستم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و مأموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد. از مزدا خداوند مزدا خواهانم که مرا در اجرای تعهداتی که نسبت به ملت‌های ایران و بابل و ملل چار جانب جهان بر عهده گرفتم موفق گرداند. بعد توضیح میده که کدوم سرزمین ها کجاها رو که ویران شده بود از نو ساختم، نیایشگاه ها رو آزاد گذاشتم، مردمی رو که کمک خواسته بودن، که قاعدتا یک همچین ویژگی خیلی طبیعیه که مردم اون قسمتی که میگه ازش خواستن که بین ما هم صدی قرار بده که دیگه نتونن متجاوزین آدمکش به منطقه ما هجوم بیارن، کوروش چنین کاری رو قطعا با این به اصطلاح ویژگی ها کرده که ذوالقرنین هم قرآن میگه این کار رو برای این مردم کرد.
خیلی متشکر آقای بازرگان که یه مروری داشتید برای نوشته. در دقایق پایانی هستیم آقای بازرگان. اگر که معمولا قرآن کاری که میکنه، اگر داستانی رو مطرح میکنه میشه از اون برداشت کرد که آیا این جنبه هدایتی داره که داره برای ما میگه، جنبه اخلاقی داره، یه جنبه هست که چجوری ما خودمون رو تو جامعه بتونیم به اصطلاح رفتار مناسب در جامعه داشته باشیم. میخوام ببینیم این داستان ذوالقرنینی که مطرح شده در همین بله. آیات ده آیه و دوازده آیهی که مطرح شده، این چه چیز رو میخواد مطرح کنه؟ یعنی آیا مسئله هدایتیه، مسئله اخلاقی برای مدیران جامعه هست، برای مسئولین حکومتی هست؟
بله، خب ببینید تو سوره کهف که این قصه اومده چندین داستان رو مطرح میکنه. قبل از این داستان یک انسان گمنامیه که حالا اسمش رو خضر گذاشتن که این چه علم و دانشی داشته ولی یک نفره تکه. بعد از او داستان ذوالقرنین آمده که یک کسی یه مملکتی در اختیارشه، شرق و غرب عالم رو رفته فتح کرده. یعنی میخواد نشون بده که دلیل نیست که اگر یک کسی به قدرت میرسه جهان رو هم فتح بکنه الزاماً باید آدم ظالمی باشه. میگه بله میشه یک کسی هم مثل سلیمان باشه، مثل داوود باشه، کسی میتونه مثل ذوالقرنین باشه که به یک همچین اقتداری رسید ولی از این قدرتش سوء استفاده نکرد، برای خودش یا برای قومش، برای قبیلهش، برای نژادش، هر جا که رفت سعی کرد که به داد مظلومان برسه، ملت‌ها رو از ظلم ستم حاکمانشون آزاد بکنه. حاکم بابل بخت و نصر طول تاریخ معروفه به ظلم و ستم که یهودی‌ها رو هم رفته بوده اسیر گرفته بوده، برده کرده بوده و اقوام متعدد رو رفته برای نجات اینها. و جالب اینه که همونطور که من قبلا هم عرض کردم هیچ جا نرفته خودش حکومت بکنه، رفته اونا رو نجات داده. عمدتا همونطوری که خود بابل آمدن در واقع بدون جنگ تسلیم شدن و همکاری کردن، هر جا رفته ابقا کرده اونها رو، در واقع نه به عنوانی که میخوام زیر بلیط من، زیر چتر ما باشید، تونسته یک مجموعه بزرگی، اشاره کردم یک نوع حکومت فدراتیو مانند، با نگهداری استقلال اینها یک نظم عادلانه ای رو برقرار بکنه. اون چیزی که قرآن هم راجع به ذوالقرنین میگه دقیقاً همین طور هست که ظالمان، ستمگران، متجاوزان رو به جای خودشون نشونده، به داد محرومان رسیده. برای اینا صد زده که جلوی متجاوزان گرفته بشه. به شرق آدمای ابتدایی رفته، یه جا میگه مردمی بودن که لا یکادون و یفقامون قولن، حتی قدرت تکلم نداشتن، در فرهنگ بسیار پایین عقب افتاده، حالا 2600 سال پیشه. یعنی هر دو اولا نشون میده پس میتونه. این در واقع پیامیست برای حاکمان امروز ایران. در واقع اون چی که قرآن از ذوالقرنین میگه به عنوان یک مرد خداییه، یک مرد به صلاح تابع حق و حقیقت خداست، که مرتب میگه پروردگار من، رب من. کوروش هم که در همین منشور همه جا میگه مزدا، همش داره میگه خدا خدا خدا. خب چرا اینا به زور نگفتن؟ چرا حکومت مطلق را ننداختن؟ اینا خواستن که به مردم شخصیت بدن، استقلال بدن، فقط یه نظم برقرار کردن. تونستن همه اینا رو زیر یه چتر عادلانه بیارن. به نظر من این خودش بزرگترین درسه. حالا ما فقط نخواستیم یه بحث تاریخی بکنیم که حالا ذوالقرنین به مثلا کوروش با هم انطباق داشته تاریخ یا نداشته. اولا ما نه اطلاعات، ما که میگم مثلا هیچ اطلاعات کاملا دقیقی خب نیست در تاریخ. بعدم این برداشتایی از قرآن الزاما نمیشه گفت که 100% اون چیزیست که آدم دقیقاً با دیتیل داره میگه. اینا در واقع کلیاته، ولی درسش، پیامش اینه که میشه یک حکومت فراگیر جهانی هم داشت، ولی با عدالت، با رعایت حقوق و شخصیت و ارزش‌های انسانی همه اقلیت‌ها، چیزی که ما متأسفانه در این 30 ساله برعکسش عمل کردیم. و الانم بحرانی که خاورمیانه رو گرفته دلالت بر این میکنه که متاسفانه برگشتیم به دوران قبل از دوران حالا کوروش یا دوران ذوالقرنین، به دوران اولیه بشر بازگشتیم.
باید این کشورها خودشون
بله
اون به اصطلاح در داخل درست بشه، بعد که درست شد نشون میده که اینا میتونن
بله
یه منطقه به اصطلاح،
یعنی جز با مشارکت دادن اقلیت و همه گروه ها، جز با پرهیز از ایدئولوژی کردن حکومت، ممکن نیست که جامعه ای به سعادت برسه.
آقای بازرگان بحث خیلی خوبی بود،
حالش میکنم
از اینکه صحبتی در این مورد نشده بود. من
بله
میکنم قابل توجه بود که این رو در خدمت بینندگان عزیز قرار بدیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار دیگر با شما هستیم. خیلی ممنون.
موفق و مایل. خواهش می‌کنم.